أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با اینکه چرا مکه را امین یا حرم امن یا آمن دانستند احتمالاتی رو مطرح کردیم. قبلا هم در بحث آیه شریفه و اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، اونجا هم یک نکاتی در رابطه با اینکه چرا قریش از خوف ایمن هستند به مناسبت مطرح شده بود. البته طبیعتا در رابطه با امن بودن قریش بود، ولی خب پیوندی با منطقه خودمون که منطقه محل بحثمون که حرم امن الهی و مکه باشه طبیعتا داره. پنج احتمال رو دیروز مطرح کردیم که احتمال چهارم و پنجمش از نظر معنا یکیست، منتها نحوه و ساختار بیانش فرق میکنه. احتمال اول این بود بگیم تکیناً امنه، که خب جوابی که دادیم اینه که اینجور نبوده، در تاریخ نبوده، به خصوص تاریخ مدون بعد از اسلام مواقع زیادی همچین امنیتی که بخوایم بگیم تکیناً در اونجا هست نبوده. بسیار جنابی ها رو هم به نوعی به عنوان یه شاهد و یه سند نقل کردیم که خب بردن مسجد سنگ حجرالاسود دیگه خودش بدترین اتفاقی بوده که میتونسته بیفته. دومیش این که بگیم تکیناً از قحطی امنه، با توجه به این که باران داره و تجارت داره قحطی نمیاد. خب اینم چون اتفاق هم نیفتاده میتونم بگیم به قرآن سبحانه وعده رو دازه که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. نقلی هم در تاریخش نشده که اونجا قحطی آمده باشه. یه احتمال دیگه این بود که بگیم تا قبل از اسلام تکیناً امن بوده، بعد از اسلام این برداشته شده و وظیفه به عهده مسلمان هست. احتمال چهارم این بود که بگیم نه، اصلا گفتن اینجا امن است یعنی باید باشد، باید امن باشه. معنای اینه که جمله امریه استعمال شده مجازن در جمله خبری، استعمال شده مجازن در انشاء. پس وقتی میگه این امن است یعنی باید باشد. این نوع بیان هم خوب داریم استعمال میشه. نوع احتمال پنجم همین مطلب بود، منتها به این بیان که بگیم این از باب همونی که در لازرر میگیم، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوعه. وقتی میگیم که شما میگید بچه من شب بیرون نمیخوابه، این نباید بخوابه. میگید در اسلام ضرر نیست، یعنی نباید باشه. همون مطلب نفس تکوینیست، اما دیگه استعمال مجازی نیست. بگیم استعمال مجازی شده. در احتمال چهارم استعمال مجازی می شد، اما در این احتمال احتمالیست که نفی حکم به لسان نفی موضوعه. نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی ادعای موضوع دیگه، چون نفی ادعاییست. میگی در اینجا ضرر تکوینن نیست، خب به وجدان که هست، یعنی نباید باشه. اصلا بحث تشریح نیست. وقتی میگید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام ضرر نداره و از اون وقت هست الا ماشاءالله مسلمین ضرر به هم میزنن، این یعنی این که نباید داشته باشه. خب این احتمالاتی بود که دیروز گفتیم. چهار و پنجش هم در محیط تفسیر خیلی فرقی با هم نمی کنه. میشه گفت چهار احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم این به صورت تکوینیست، نفی تکوینیست، بخواد بگه نیست، اما نه به صورت اطلاق. به نسبت سایر جاها اینجا ایمنه، یعنی سایر جاها اگر صد تا بلا توش میاد اینجا پنج تا. مثل اینکه شما مثلا یه ساختمونی که هست میگید در موقع زلزله به منطقه امنش برید، اینجا جای امنه، نه این کالا اونجا الزاما خراب نمیشه، این احتمالش کمتره. یا اگر مثلا جاهای دیگه ده تا آجر تو سرشون میخوره، اینجا دو تا میخوره. حالا ممکنه اتفاقا همون اولی هم که میخوره طرف به رحمت خدا بره، ولی بالاخره اینجا احتمالش کمتره. اینم میشه به قیاس به جای دیگه گفت اینجا ایمن، و بالاخره در قیاس با بقیه جاها که صدها بار در تاریخ تاراج شده مکه حالا سرجم شاپنگ باشه، این ایمنه دیگه. به نسبت مثلا شهرهایی که چندین بار ممکنه در هر قرن قدیم ها قارت می شده، مکه یه بار در تاریخ شده. یا به نسبت اطرافش، قرای اطرافی که ده ها بار در سال به هم قارت می کردن، مکه نمی شده، اتفاق خداوند تکوینن مقرر نکرده. ولی در حقیقت نفی تکوینی مطلق نیست، نفی تکوینی نسبیست. میگه اینجا تکوینن نسبت به جای دیگه ایمنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هم احتمالاً هم وقوعاً خطر کمتر. خب اینم یه احتمال به نظرم قابل دفاعه، کسی البته نگفته، ولی میشه لغت ایمن رو به این معنا در مسئله تکوین هم بکار. سه تا مطلب دیگه هم در السنه مفسرین و کتب تاریخی هست که یه مقدار مستبعده. یکی گفتن مکه ایمنه از جوزان، جوزان نه. حالا در طول تاریخ هم لابد نرفت، حالا اینکه بقیه جاهام آیا جوزام رفته همه جا، مثلا پس کنید یه روستایی هم در قلب آفریقا ممکنه تا حالا جوزام نرفته. البته حالا میشه گفت اینجا کسایی که مدعی هستن بگن اینجا امکان نداره، اونجا دیگه وقوع پیدا نکرده، مثلا اینجا امکان پیدایش جوزام نیست. حالا این وسط این همه مرض هم جوزام، قدیمی ها خیلی جوزام براشون مهمه. جوزام بیماره خورم بوده، خیلی چیز بدی بوده، هم دردناک بوده، هم قیافه طرف رو میداخته، هم باید از جامعه دور میشده. بیماری های واگیردار در سابق یک ایراد بسیار بزرگی که برش بوده، فرد که مبتلا بهش میشده جامعه به صورت یک چیز بسیار رزل تردش کردن، سنگ میزدن، پرد میکردن، چون میمدن رو شهر خبونا همه رو واگیر داشتن، مریض میکردن، مثل کرونای اوائلش که طرف گرفته بود همه در میرفتن، از زنگ هم نمیزدن، تلفن هم میکردن. هست تو مواقع وبا یا جزام یا طاعون اینا که اومده، افراد رو خیلی مثل کلاب ممطوره خلاصه پرد میکردن. یه احتمال دیگه که داده شده گفتن که این امن بودن، این کسی که در مکه بمیره در قیامت در امن. این البته مفسرین معاصر هم بعضن گفتن، اما هر دلیلی ما براش پیدا نکردم که ببینم حالا آیا دلیلی مد نظرشونه. بعد اون وقت اینجا حالا کسی مرد در قیامت در امانه، یعنی هر کاری کرده باشه، این همه اینم خلاف تقریبا مسلمات دینی ماست که اعمالتون در این دنیا و من یعمل مثقال ذره شرن یره. خب چطور مکه مثلا چه خاصیتی داره؟ البته در رابطه با شهرهای دیگه هم هست، مثلا در قم اگر خاک بشه، در نجف خاک بشه، عذاب قبر نداره. ولی اینکه بگیم کلا در قیامت در امانه و هست، با مباحث کلامی نمیشه. یه احتمال دیگه هم داده شده، گفتن در داستان حضرت نوح که دنیا رو آب گرفت، سنگ حجر الاسود در اینجا امانت قرار گرفت. و لذا اگه به اینجا میگن امین، از باب اینه که این شهر امانتدار حجر الاسود بود در داستان حضرت نوح. خب البته اینکه داشته که اون سیل اون در حقیقت طوفان عظیم تا مکه رفته باشه محل تردیده، چون اینکه حالا دنیا رو آب گرفته باشه ظاهرا دلیلی برش وجود نداره، ممکنه طغیان و رودخانه ها در مناطقی باشه. ضمن این که البته داستان نوح ظاهرا یک چیزیست که دنیا یک بار گرفتار شده، چون در خیلی از کشور در آیین ها و ادیان مختلف یه همچین افسانه قدیمی وجود داره، حتی تا مثلا هند و چین و اونوران گفتن که اونها هم در پیشینه شون میگن یه همچین طوفان بزرگی بوده. حالا اونم نمیدونم سر یه موقع انشالله سر بحث به نوح رسیدیم اونجا یه بحث و مطرح. این احتمالاتی که هست، اما من یه احتمال دیگه میدم و اون این که این اصلا فقط ناظر به داستان حضرت عبدالمطلب و داستان ابرهه باشه. این هذا البلد الامین. ببینید ما در اصطلاحاتمون یه همچین مواردی گفته میشه که مثلا بزفول میگن شهر مقاومت. حالا یه بار توی یه جنگ مثلا 8 ساله مقاومت کرده، ممکنه در دو جنگ دیگه پیش بیاد مقاومت نکنه، انشاءالله که بکنه. اما این با همون یه بار یه صفتی پیدا میکنه. این داستان ابرهه چکم چیزی نبوده، یه قشلی با فیل اومدن اینجا رو خراب بکنن و خداوند اونها رو پس بده. همین یه بار کافیه برای اینکه اینجا رو بگن امین. یعنی معناش اینه البلد الذی کان در اون حادثه امینن، کان در اون حادثه امنن. این به معنای نیست که این بلد از الان تا قیامت امنه، از الانم تا ازل امن بوده. همین امروز که امین شد لقبو میگیره. یعنی طرف یک کار کرده، با همون یک کار میشه قهرمان. مثلا فرض کنید طرف یک روز تونسته تو 3 دقیقه تو یک کشتی قهرمان بشه، مش میگم قهرمان. حالا اگه دعواری هم شکست بخوره که دیگه اون قهرمانی رو که ازش طلب نمی کنن که، لقب قهرمان رو داره. این داستان امین بودن در این آیه و هذا البلد الامین، نه امن بودن مکه، چون امن بودن مکه رو تو ابراهیم نداره، از زمان حضرت ابراهیمه، او دعا کرده که این بلد رو آمن قرار بدیم. نه، این هذا البلد الامین که در این آیه آمده، این اشاره به همین باشه که این بلدی که کان امینن در قصه ابرهه، از اون به بعد این به عنوان امین دانسته شده. اما لغت امنه، لغت امنه به معنای مطمئن شدن و زائل شدن خوفه. اینجا لغت امین میتونه به معنای آمن باشه، این اسم فاعل، میتونه به معنای مأمون باشه. فروغ اللغه کتاب بسیار خوبیست، دوستان دیدن فرق بین لغت ها رو میذاره، ابی هلال عسکری، خب کتاب معتبری هم هست. او فرق بین امین و مأمون رو یه فرق گذاشته، گفته امین اون کسیست که در نفس خود اطمینان داره، اما مأمون کسیست که دیگری او رو ایمن کرده، او رو مطمئن کرده. توجه در بحث امین به حضور اطمینان در قلبه، اون که طرف نمیترسه، خوف نداره، آرامش داره، طمأنینه داره، سکون داره، همه اینا معنای امنه. اما مأمون یعنی کسی که دیگری او را مطمئن کرده، آرام کرده، طمأنینه بهش بخشیده. حالا با توجه به این، اگر ما بگیم این لغت امین در اینجا و هذا البلد الامین، این امین اگر به معنای آمن باشه و به معنای خود امین، یعنی کسی که خودش مطمئن است بدون توجه به اینکه علت این پدید آمدن اطمینان چیست، خب حالا چرا به مکه میگن امین؟ گفتی علتی مطرح کرد، اما نکته‌ای که وجود داره بهش توجه بکنیم، یعنی این سرزمین مطمئن است؟ این که قطعا نیست، چون زمین که خاک و خوره. یعنی چی؟ یعنی مردم این سرزمین مطمئن هستند. پس هذا البلد الامین یعنی جایی که، سرزمینی که مردمش مطمئنند. این میشه وصف به حال متعلق، یه مثل وسأل القریه. وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه. اینجا وقتی میگه که هذا البلد الامین، یعنی هذا البلدی که خانه کسانی که در او زندگی میکنند آمنند، امینند، مطمئنند. این احتمال اصلی که در این لغت میره. حالا چرا آمنند؟ اون احتمالات عباسیانه که گفتی. چرا مطمئنند؟ چون تکوینن مطمئنند. چون خب این یه معنی. یکی دیگه این که بگیم لغت امین به معنای زاامنه، یعنی دارای امنه. دقت کنید، اگر امین رو به معنای مطمئن گرفتید، اون وقت باید بگید این سرزمین خودش مطمئن است. ولی اگر زاامن گرفتید، یعنی این سرزمین دارای امن است، نه اطمینان. دو معنایش. یه احتمالم زمخشری داده، گفته امین رو همون معنای امین بگیرید به معنای کسی که امانت میگیره. و این که به مکه میگن امین از این بابه که امانت داره کسانی است که واردش میشن، یعنی اونا که وارد میشن اینا رو امانت میگیره. چطور امانت دار؟ هیچ تصرفی، هیچ وصولی، هیچ ضرری به اون شی نمیزنه. این مکه اینا رو که میگیره، اینا رو تو خودش امانت نگه میداره. حالا باز دوباره که از چی؟ ممکنه بگید از قتل و نهب تکمینن، از قحطی، یا باید این کارو بکنه، حالا با اون بیانایی که مطرح شد، یا یه بار این کارو کرده، یا متعارفاً بیشتر از بقیه جاهای دنیا اینجوریه. اینم یه مسئله. اما اگه گفتیم امین در اینجا به معنای مأمونه، خب ما باید بگیم این سرزمین جاییست که خدا او را مطمئن کرده است. چون فرق امین و مأمون این شد که امین یعنی خودش اطمینان داره، مأمون یعنی دیگری او را مطمئن کرده. اون وقت میشه مأمون یعنی سرزمینی که خدا او را مطمئن کرده. باز خدا او را مطمئن کرده، نه اون که سنگ و سواره. خداوند کسانی که در او زندگی میکنن را مطمئن کرده. حالا دوباره از چی؟ او همون احتمالات قبلی میاد، از قتل، از قحطی، از حمله ابرهه، یا همچنین. یه قصه‌ای هم در اینجا با باز فخرازی نقل کرده، خوبه. البته من اخیرا دیدم آقای زنجانی در این کتاب جرعه‌ای از دریا از کشف الظنون نقل کرده، باید نگاه کنمش، امروز مقاسم نگاه کنم یادم رفت. ایشون میگه که این 3-4 روز آخره تفسیر فخرازی نوشته خود فخر نیست، این فخر فوت کرده بوده و بعدش توسط شاگردانش نوشته شده. اگر این باشه که این 3-4 آخر، حالا کشف الظنون رو ببینیم دقیقا چی میگه، چون آقای زنجانی تو همین کتاب جرعه گفته، اگر این باشه خب به مقدار اون استدلالایی که ما قبلا میکردیم با خدشه مواجه میشه. به خصوص الان همینجا تو همین مسئله، مثلا زیر آیه والذی به بکت مبارکه که حالا خواهیم خون، اونجا فخرازی وقتی میرسه میگه علی رضی الله عنه، اما همین قصه که الان میخوایم نقل بکنیم رو وقتی نقل میکنه میگه علی علیه السلام. لذا یحتمل که بگیم این مربوط به خودش نیست، همین شاگرداش که نوشتن اونا شیعه بودن. حالا نگاه بکنم با دقت ببینم مدعای کشف الظنون چیز درست بگنه. قصه ای که نقل میکنه قصه به درد منبر میخوره، قصه شیری نیست. خب یه معروفه که میگن عمر در حال طواف رسید به حجر الاسود، گفت اگه ندیده بودم که پیامبر تو رو میبوسه و استلام میکنه، من هیچ احترامی برای قائل نبودم، به خاطر اینکه تو هیچی نیستی، سنگ. دقت بکنید این در حیثیت توحیدیش قوی جمله ها، قادر این که در حقیقت از بت پرستی در اومده اسلام، یعنی حالا هیچ بتی رو نباید بپرستن، چه بتهای درون خانه چه حالا سنگی که اونجاست. اونجا امیرالمومنین رو میکنه به عمر میگه نه این حرف رو نزن، برای اینکه این سنگ در اولی که پدید آمد جهان دارای گوش و دهان بود و خداوند همه چیز رو در یک کاغذی نوشت و درون دهان این سنگ قرار داد و روی او نوشته شده بود که تو در قیامت شهادت بده به کسانی که با تو وفا کردند، حق تو ادا کردند. تعبیری که داره تشهد تا تو شهد لمن وافاک بل موافات الى یوم القیامه، شهادت بده به اون کسانی که آمدن وفا کردن حق تو رو، اون روز قیامت شهادت. اینجا عمر برگشت و گفت که لا بقیت فی قوم، لا بقیت فی قوم لست فیهم یا ابوالحسن، من خدا کنه که در قوم نباشم که تو هم نباشی، یعنی اگه تو نبودی منم نباشم. خب این از مواردی است که در السنه ما هم زیاد آمده که عمر گفته بوده با السنه متفاوتی که خلاصه مثلا لولا علیون لعلک عمر، اینجا در تفسیر فخرازی آمده. اگر مال خودش باشه خب خیلی مهمه، اما اگر مال شاگردانش باشه بازم مهمه، چون بالاخره اونها هم آدم های ملایی هم تونستن این اجزاء آخر رو بنویسن، اما طبیعتا باید ببینیم مال کیست بنویسنده.
فخر یادم شدید
نه، این مال خود فخر تو چیز اومده تو تفسیر کبیر. خب این هم هستی نکته بعدی مون که بحث رو پیش ببریم در رابطه با شهر مکه است. شهر مکه اسامی خیلی زیادی داره، 3 خیلی معروفه، یکی مکه است، یکی بکه با با و یکی هم ام القرا. بلد حرام هم هست که بلد حرام بعید علم باشه. یک سری اسامی دیگه هم داره که این اسامی البته به اون شهرت نیست، تو کتب تاریخی است بیشتر. مثلا قادسیه، حالا خیلی هم ما تو موارد دیگه هم ازش یاد میکنیم در جنگ ها، قادسیه رو گفتن، ناسه، باسه، حاطمه با تای دستدار و هجینی، بیت العتیق، عروز، سیل با سین، مخرج صدقه، باز به نظر میرسه این علم نباشه، ام رحم، ام صبح، فادان، اینا هم برای مکه به عنوان اسم گفتن. مهمترین لغتی که خب باشم کار داریم بحث بکست، چون در قرآن هم دوبار اومده، این اول بیت وضع الناس للذی به بکت مبارکا. این بکه یعنی چی؟ بکه بعضی ها که مشهورترین قوله گفتن در عرب ب و میم به هم ابدال میشن، مثل لازم رو عربا میگن لازم. این در زبانهای خیلی زیادی هستن، مثلا فرض کنید الان کشوری که الان شهر معروف استانبوله، ببین اصل لغتش هست اسلام بول، یعنی شهر اسلام، اسلام دیگه. اونا وقتی قسطنطنیه رو گرفتن شهر قسطنطنیه به اسمش، یعنی کنستانتینیه. کنستانتین کسی بوده که این شهر رو تأسیس کرده. مسلمان ها وقتی شهر رو گرفتن عوضش کردن، گذاشتن شهر اسلام، اسلام آباد، یعنی به عنوان شهر اسلام به لغت ترکی. بعدا این شد استانبول. البته این جدیدان که آمدن سر کار خواستن اسلام هم بین ببرن، حتی در نوشتارش هم کردن اسلام. از اینجور تبدیل ها که به خصوص میم و به که خیلی هم مخرج مشترک با هم دارن، تبدلشون به هم ممکن. این یه احتمال. احتمال دوم گفتن بکه یعنی اون جای کعبه. مکه همه شهر رو میگن، اما بکه اون دقیقا موضع البیت، به همه شهر نمیگن بکه. لذا در تعبیر آیه این نگفته مکه، گفته این اول بیت وضع الناس للذی به بکه، در همون جای خاص و در شهر. یه ده دیگه هم قول سوم اینه نه، بکه اسم همون شهر مکه هست، اما لغت کلدانیست، لغت حضرت ابراهیم. این در جایی هم از شما بعلبک شهرست دیگه، بعلبک، بعلبک یعنی بک بعل، بعل بوت بزرگ کلدانی ها بود، این یعنی شهر بعل. پس بک به معنای شهره، به معنای بلده، به معنای مجموعه است که متعلقه به مدینه است. حالا اگه بگیم البته بکه رو حضرت ابراهیم به خصوص برای اینجا علم کرده، چطور مثلا ما مدینه لغتا یعنی شهر، اما الان علم شده برای یثرب، بکم به معنی شهر بوده اما علم شده توسط حضرت ابراهیم برای این سرزمین. پس بکه خودش لغتاً یعنی شهر به زبان کلدانی، و توسط حضرت ابراهیم برای این منطقه وعده شده. و اینجا اومدن گفتن بسیار، اگر این رو بپذیریم اون وقت تعبیر قرآن معجزه آسا میشه، چون رب هازه البلده یا رب اجعل هازه البلد، که بلد رو با بچه یه معنا گرفته، همین سرزمین، این بچه به معنای همون بلده یه معناست. این هم تعبیریست که بعضی مفسر در روایات ما. اما یه بحثی هست که گفتن بچه به معنای ازدهامه، چون شهر مکه و مسجد الحرام و اینا همیشه محل ازدحام مردم بوده، تحوی قلوب ناس الیه، همه مردم به او می اومدن، تحوی افعدت ناس الیه، مردم دلهاشون به سمت او می آمد، اینجا رو نامیدن به اسم بک. این پس در رابطه با لغت بک. اما در رابطه با لغت ام القرا، به مکه اسم دیگرش ام القراست، قرا خب یعنی قریه ها، این دهات ها، به اونجا میگن ام القرا. چرا؟ گفتن چون این مشهورترین و قدیمی ترین شهر عرب هاست، و تا قبل از اینکه این شهر درست بشه قریش و همه عرب همه خیمه نشین بودن. این اولین مدنیتی است که در عرب درست شده. به خاطر همین میگن مادر قریه ها. عرب وقتی به ام به کار میبرید اصل ام و رأس، یعنی اصلش، این به معنایی که اون در حقیقت پایه و اصل و اساسه. ام القرآن چون این مکه مهمترین شهره و مهمترین دهی بوده برای همه اطراف، اصل و اساس. دو تا آیه داریم در قرآن که این دو آیه محل تحملات بسیاری هم شده. یعنی امروزه بعضی از بحثای کلام جدید میگن اصلا شاید پیامبر دینش مربوط به اعرابه. به خاطر آیه شریف است که میگه و کذالک که اوحینا الیک قرآنا عربی، ما قرآن عربی برات فرستادیم، لتنذر ام القرا و من حولها، برای اینکه ام القرا که مکه است و اطرافش رو با قرینه قرآن عربی هم سازگاره. اون برای کسایی که عرب نیستن نبوده دیگه. ازا ما قرآن عربی فرستادیم، تو هم یه پیامبری هستی برای همون منطقه، احکام و اینا برای همون منطقه است. ولی به نظر اولا همچین تلقی از این آیه توسط هیچ تفسیرگری و هیچ تاریخ نگاری و هیچ کدام از کسانی که در زمان پیامبر بودن نبوده. یه نکته ایست که اصلا یه همچین ذهنیتی و فهمی ازش نبوده. ما نمیتونیم فهم متون رو بدون فهم مخاطبین اصلیش مشافهین به لفهامش اونها معنا کن. دومم این که خب آیات دیگه هم داریم، ما فقط که این آیه نیست که بخواییم بهش بگیم، الا ماشاءالله آیات دیگه ای داریم که شما اصلا برای همه اقوام هستید، برای همه ناس هستید. اون آیه که خوندیم و کذالک که جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم که برای همه امم شهید باشید، شاهد باشید. و به همین جهت این آیه ولو این که یه همچین استظهاری کسی ازش بکنه، با آیات دیگه این استظهار اولیه از بین میره. یه نکته دیگه هم هست که البته بسیار نکته خوبی است که ازش میشه استفاده کرد، آیه دیگری است می‌فرماید و ما کان ربک مهلک القرا، خدای تو مهلک قرا نیست، حتی یبعث فی امها رسولا، که اینم دوباره اشاره به همین داستان مکه میتونه باشه که ما مهلک قرای اطراف نیستیم، مگر اینکه در امشون که مکه باشه یک رسولی رو فرستاده باشیم. یک دو علیهم آیاتنا، بر ما آیاتو بخون، بر اون آیاتو بخون آیات ما رو، و ما کننا مهلکی القرا الا و اهلها ظالمون، اگه ظلم کنن اگه ظلم نکنن کاری به کارشون نداریم. اما نکته مهمتر این که ممکنه این آیه در رابطه با فقط پیامبر نباشه، قاعده است، نه اینکه فقط در رابطه با پیامبر. میگه ما وقتی میخواییم یک کسی رو، یک جایی رو، یک کشوری رو عذاب بکنیم، در مرکزیت او حتما یک مطلبی رو میبریم. مرکزیت او یا گلوشه یا هر نمیداری بیاریم که اگر این رو کسی گرفت، اون وقت پیدایش یک مدعیانی در یه گوشه این آفیه با این آیه است که اگر امروزی که سیامت خواست ادعایی بکنه باید در مرکزیت باشه، که اتفاقا نکته درستی هم است، چون در مرکزیت طرف حرف مفت نمیتونه بزنه. بالاخره عالمی هست، دانشمندی هست، معلوم میشه که این بابا این کار هست یا نه. الان اگر کسی بخواد ادعای فقه و فقاهت کنه، تو قم باید بزنه معلوم بشه جواب شو بدن. حالا پاشو بره یه گوشه توی درگاهاتی، یه سری هستن از خودش بی سوادتر، یه سری حرفای رو بزنه، هیچ مخاطبی هم هرچی بگه میگن بحث. لذا این مهمه که ام القرا باید باشه، مرکزیت باید برای ادعاش مطرح کنه. همیشه پیامبران در مرکز تمدن ها اومدن. پس میفرماید و ما قرآن رب بکیم مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا، ما اگه بخواییم یک مجموعه ای رو عذاب بکنیم، تو مرکزیتش پیامبری رو میفرستیم تا اون بره و خونا اگر گوش نکردن طبیعتا عذاب میشه. این هم یه نکته. یه علت دیگه ام القرا هم گفتن وچه تشکیش اینه که وقتی طوفان نوح ببخشید وقتی نه وقتی که کل زمین از آب در آمد اول جایی که از آب بیرون زد مکه به این جهتش بیدن ام القرا. این البته از نظر جغرافیایی درستم نمیاد چون سطح بسیار پایینی داره، یعنی اگر منطقه برای هر آب بخواد بنشینه آب اول از همه کل دنیا رو باید آب گرفته باشه، بالای اورست باید بشینه پایین، چون آبهای آزاد به هم راه داره. حالا چی بوده یا چه نکته بوده تو منطقه چیزی بوده؟ چون مکه کلن سرزمین کم ارتفاعیست، یعنی برای اینکه بدونید مثلا شهر تهران تو ارتفاع حدود 1500 و مکه کلن از نظر ارتفاعی کوهاش که خیلی خیلی بلنده 400 متره، یعنی کوه همین ابو قبیس که دیگه مکه تو دامنه او هست 420 متره، خود مکه اصلا 200 متر هم پایین تره تو ارتفاع مثلا 200 متر.
بارون که بزنه
بوده 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 این البته رفتی به ارتفاع نداره سنگی بودنشه، نه نکنید آب میشه، آب که فروکش نکردن زمین اگر سنگی باشه آب فروکش نمی کنه، رفتی به اونش نداره. شما ممکنه تو ارتفاعات هم جایی باشه یا ممکنه حتی جایی باشه که زمین به صورت شن باشه، هرچی آب میزه فروکش. اون به خاطر اینکه کلا منطقه کوههای مکه تماما سنگی است، مثل حوض، شما توی حوض 6 تا قطره بارون هم بریزید اون کم وامس، چون آیه این مکه هم این گونه است. مکه یک سری کوههای کم ارتفاع در 60 کیلومتری دریای احمر، دریای سرخ که حدود 80 کیلومتر 60 کیلومتر هم تا ظاهرا جده فاصله داره، در جنوب مدینه است که مکه البته جنوبی زر جنوب دقیق در نیست ولی بالاخره تقریبا جنوب مدینه است. تابستان های بسیار گرمی داره و به خاطر نزدیک بودن به همین دریای احمر بار زمستون های پربارشی داره. یکی از علتی هم که اون منطقه شاید قحطی نمی اومده همینه که زمستان های اونجا بارش داره و باران داره، سازه کل کوهاش سازندش به تعبیر امروزی ها سنگه و شعبه های بسیار زیاد است. کوه الان هم که شهر خواسته توسعه پیدا بکنه مجبور شدن هی تو دل این از این تونل به اون تونل برن چون نمیتونستن تو ارتفاع برن، تو همینجور تو این دره ها و شعبه ها همینجور شهر توسعه پیدا کرده. اما اینکه این شهر کی ساخته شده تا 2500 سال قبل از میلاد هم میگن که تا گفتن، یعنی من به نسبه به الان 4500 سال پیش که این شهر ساخته شده. وجه نامگذاریش به مکه چیست؟ 5 احتمال داده شده تا اونجا که من دیدم. یکی این که گفتن مک یعنی بیت و مکه بوده مکه رب، حالا این که رب چطور هی شده رابط یه جوری شده دیگه، لذا یعنی خانه رب. یه عده گفتن نه مکش به معنای وادیست، یعنی وادی رب نه خانه. احتمال سوم گفتن اینجا مکراباست که از ریشه مقرب گرفته شده، یعنی محل تقرب، محل قربت، محل قربانی. یه عده دیگه گفتن که قول چهارم باشه مکه از ریشه مکهکه است و مکهکه در عربی یعنی هلاک شدن، یعنی کم شدن. علت چه میده؟ هر کسی چرخ به این منطقه نگاه بکنه هلاک. و احتمال پنجم گفتن از ریشه مکه است به معنای مکه جذب شدن. البته ما در فارسی چیز داریم مکه زدن ولی اون لغت فارسیه، مکه به معنای جذب چه گفتن چون همه جذب اونجا میشن، خلاصه دلها به سمت او جذب میشن. در اینکه این شهر هم چرا تأسیس شده، یه قول اینه که برای عبادت و حضرت ابراهیم و اون داستان معروف حضرت اسماعیل آمد اینجا، یکی هم گفتن خب به مرور برای تجارت بوده. به نظر میرسه جا جای تجارت نیست، یعنی چون اینجا محل عبادت بوده بازار شده، این اومدن اینجا زمینن مثل همه جای دیگهی که توش عبادت میکنند زمینن در کنارش هم تجارتی هم بکنن، آرام آرام امنم بوده، امنم قرار داده شده بوده، کسی که وارد منطقه میشدن اجناسشو دزدی نمیشده. نکاتی داریم، یکی این که روز گذشته من اشاره کردم به این که حمله حجاج ابن یوسف به مکه رو گفتیم، بعدش گفتم که زمان آل زبیر نبوده. درست، زمان آل زبیر حمله‌ای که به اونجا شده سال 62، یعنی یک سال بعد از عاشورا، منتها در حجاج هم سال 73 رفته به آتش زده کعبه رو، لذا حجاج هم یه حمله‌ای به مکه داره. نکته بعد این که ساخت کعبه کی بوده، یه عده میگن ساخت کعبه به دست حضرت ابراهیم بوده، یه عده میگن نه از قبل حضرت آدم بوده، پایه و پیش ریخته شده بوده، با توجه به این که این اول بیت وضع الناس حضرت ابراهیم آمده و این رو باز سازی کرده یا بنا رو بالا آورده، که عبیر قرآن هم که میگه حضرت ابراهیم قواعد بیت رو بالا آورده، یعنی که انه بوده این آورده بالا. خب این هم قصه ها شده، یه شنیدید که اسماعیل رفت اونجا با پا زد و زمزم در آمد و حضرت هاجر و قضایی که حالا بیشتر تو داستان حضرت ابراهیم اگه روزی رسیدیم اونجا نرمه. اتفاقات مهمی داره در اونجا، یکی از قضایاش که حالا به مناسبت روزهای مولای المبهدین هم هست تولد حضرت امیر در کعبه است. این داستان تقریبا مسلمه، یعنی ممکنه خیلی اول فکر کنیم که از این چیزاییست که خودمون از بس گفتیم روزخونی و مدداهی مثل خیلی موارد، ولی نگاه کردم حاکم نیشابوری صاحب مستدرک صحیحین که خب از بزرگان اهل سنته و کتابش هم بسیار معتبره، صحیح مسلم و صحیح بخاری رو یه مستدرکی براشون نوشته، او میگه تولد علی در کعبه از فاطمه بنت اسد متواتره و بحثش هست. حالا اگر لازم شد میتونیم به روایت خودشم ببینیم، دوستان اگر پیدا کردن بیارن من با نقل واسطه نقل میکنم. زاد و پیامبر در خود شعب ابی طالب بوده، که شعب ابی طالب یکی از این در حقیقت دره‌ها بوده که محل ابو تا محل زندگی بنی هاشم بوده. قبلا هم گفتم مثل الان که کوچه ها رو بعضن برای شدن در میذارن، این هر کدوم از این قبائل توی یکی از این شعبات زندگی میکردن ورودی داشته، یعنی خودشون یه ورودی براش داشتن، حالت محلهی بوده فقط اینا توش بودن و بالا هم که نمیشده اومد کوه بوده، فقط از این ورودی دره باید میومدن. داستان شعب ابی طالب هم یه بار تو بحث همینجا تو ذهنم، یه بار تو بحث اون محاصره سنگین که نقل کردیم به این معنا بوده که ورودیش اومده بودن بسته بودن، نمیذاشتن اینکه نه نگم بیرون میذاشتن، نمیذاشتن غیر خودشون بره تو، یعنی گفتن ما نمیذاریم کسی از غیر بنی هاشم با اینا مرتبط باشه، در ورودی شعب و بسته بود. رابطی به این قبرستان ابو طالب که کسایی که مکه میرن دیده باشن رابطی به اونجا نداره، شب نزدیکتر. کوه، سه تا کوه معروف داره مکه، یکی کوه ابو قبیسه که گفتم 420 متره که کوه صفا و مروه، صفا از دامنه او شروع میشه، کوه بلندیست، پیامبر روی اون کوه ایستاده و اولین بار اعلان نبوت فرموده و بسیار هم کوه محترمیست، مبارکیست، مورد بحثه، ارتفاع 420 نوک قله که گفتم خود شخص از معلوم بشه مثلا حدود 200 متر خود بنجام 200 متر پایین تر باشه. یکی دیگه از کوههای معروف مکه کوه جبل نوره، کوه نور یا جبل نور، روش 634 متره، اون در شماله، در مسیر مدینه است، به سمت مدینه که میرن که قاره هرا در اون وجود داره و پیامبر اونجا میرفتن و اونجا نزول وحی شده. یک کوه بسیار مهم دیگه ای هم در این شهر وجود داره که به نوعی برای اسلام هم خیلی مهمه، به نام کوه سور یا سور، که کوهیست که پیامبر وقتی میخواستن به سمت مدینه هجرت بکنند، بسیاری که به سمت شمال برند با ابوبکر به سمت جنوب رفتند و 3 روز هم در این کوه و در این غار بودند، که همون بحثی است که از قال به صاحبه و هو لا تحزن ان الله معنا، این هو یواظرهم نداره اینجا، از قال به صاحبه لا تحزن ان الله معنا، این در اونجا داره که اون تعبیر مبارک پیامبره. و این 759 متر بلندتر از این دوتا کوههای دیگه است، ظاهراً بلندترین کوه اون منطقه هم بوده. پیامبر در دامنه او رفتن و در اون غار پنهان شدن که دیگه اون کبوتر و بعد اون چیزهایی که معروفه در اونجا و باعث نجات پیامبر شده. علت اینه که به سمت جنوب رفتن، واسن رد گم کنن، بعد دور زدن از حاشیه بغلش به سمت مدینه رفتن. این آره مختصری در رابطه با شهر مکه و وجوه نامگذاری و اسم تسمیه ها و بعضن بچه تسمیه هایی که براش گفته شده. نکات دیگه هم هست که داره وقت اون گذشت، بقیهش دیگه انشالله به متمولات مسئله مراجعه می فرمایید. انشالله فردا ادامه آنید.